بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ماه شعبان که احتمالاً امروز آخرین روز این زمان با عظمت باشه، ماه پیغمبر عظیم الشأن اسلام که در روایاتمون آمده حضرت و سال آخر عمرشون که بعد از شعبان آخر عمرشون 5 ماه بیشتر در دنیا نبودن، تمام روزهای اون رو روزه گرفتن و شبهای شعبان رو بیش از ماهای دیگر به عبادت، به راز و نیاز با پروردگار سپری کردن. خسته هم نمی شدن و خسته هم نشدن به خاطر معرفت تامی که به پروردگار عالم داشتن، عبادت برای اون حضرت بالاترین و برترین لذت و شیرینی بود. به همین مناسبت روایتی رو از وجود مقدسشون براتون نقل میکنم و وضع شما عزیزان رو با اون روایت تطبیق میدم که بر خوشحالی شما و شادمانی شما افزوده بشه. راوی روایت ابوذر غفاری که از اصحاب ناب پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت حسن و حضرت حسین علیهم السلام بود. مردی بود که از نظر نصیحت خواهی و نصیحت پذیری بسیار قوی بود. کمتر اتفاق افتاد که به محضر مبارک پیغمبر اکرم مشرف نشه و از حضرت درخواست نصیحت و موعظه نکنه و هر نصیحتی رو و هر موعظه‌ای رو میشنید با گوش قبول میشنید. فرق شنیدن با گوش قبول و گوش غیر قبول اینه که انسانی که با گوش قبول میشنوه شنیده رو عمل میکنه، به کار میگیره، و کسی که به گوش غیر قبول میشنوه فقط صدا میشنوه و بیش از شنیدن صدا حرکتی نداره، که این نوع شنیدن رو، شنیدن به گوش غیر قبول رو، قرآن مجید تشبیه میکنه به شنیدن حیوانات که صدا رو میشنون ولی به اجرای معنای صدا و محتویات صدا اقدام نمی کنن. در قرآن مجید درباره علمای یهود که هم تورات رو می خواندن و هم می شنیدن اما به گوش غیر قبول، می فرماید مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار، اینهایی که در کنار توراتن ولی به تورات عمل نمی کنن، مانند حیوانی میمونن که بار میکشه. خداوند متعال در قرآن مجید یکی از ویژگی‌های اهل ایمان رو شنیدن با گوش قبول بیان می‌فرماید. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسله و کتبه لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. خدایا ما تمام مسائل دین تو رو، حلال حرام تو رو، معارف تو رو شنیدیم و به اجرا گذاشتیم و به کار گرفتیم. کار ما فقط شنیدن صدا نبود که صدا رو بشنویم و عکس العمل عملی نسبت به صدا نشون ندیم، چون اون نوع شنیدن شنیدن حیوانات که اگر ما نزدیک به 100 آیه نماز و چند آیه روزه و آیات زکات و آیات اخلاق و آیات اعتقادی رو با زیباترین صوت در گوش حیوانات بخوانیم، صدا می شنوند ولی بعد شنیدن صدا هیچ حرکتی ندارند، هیچ عکس العملی ندارند. ارزش مال مردمیه که با گوش قبول می شنوند، یعنی صدا رو که شنیدن صدا رو عملا به کار می گیرن و از افق وجودشون طلوع می دن. شما مردم مؤمن سالیان طولانی است که این صدا رو شنیدید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما فقط شنیدن صدا نبود، شما با گوش قبول صدای خدا رو شنیدید، لذا از قبل از این که مکلف بشین عاشقانه این فرمان خدا رو، این خواسته خدا رو، این دستور پروردگار رو به کار گرفتید. 30 ماه رمضان، 40 ماه رمضان، 50 ماه رمضان بر شما گذشته و هنوز هر سال ماه مبارک رمضان که طلوع میکنه، شما این ندا رو و این صدا رو با گوش قبول میشنوید و حتی از شوقتون و از ذوقتون یه روز، دو روز، سه روز پیش از آمدن ماه رمضان روزه میگیرید. و هنوز هستن مردم متدین و مؤمنی که حال الهی قوی تری دارن، شعبان رو هم روزه گرفتن، بعضیا قوی تر رجب رو هم روزه گرفتن، با اینکه بر اونها واجب نبوده، لازم نبوده این صدا رو عملاً به کار بگیرن، ولی شوق اونها به پروردگار و ذوق اونها به حضرت حق و برای آباد کردن آخرتشون گفتن سمعنا و اطعنا. هم صدا رو شنیدیم و هم صدا رو به صورت عمل تحقق دادیم. البته کسانی که با گوش قبول فریاد و صدا و ندای خداوند مهربان و انبیاء گرام او و ائمه طاهرین رو میشنوند، هم اهل فلاحن طبق قرآن، هم اهل فوزن، هم اهل اجر عظیمن، هم اهل اجر غیر ممنونن، هم اهل اجر بی حسابن و در پیشگاه مقدس پروردگار از ارزش والایی برخوردارن. چرا که علم خدا رو، خواسته خدا رو، حکمت خدا رو، اراده خدا رو با خودشون یکی کردن. خدا روزه خواسته، تشریع روزه از باب علم و حکمت و رحمتشه، اینا از طریق روزه گرفتن هم به ارادت الله، هم به علم الله، هم به حکمت الله، هم به رحمت الله، هم به مغفرت الله وصل شدن و خود این اتصال مایه ارزشه، مایه قیمته، مایه قربه، مایه باز شدن راه لقاء الله، به خصوص که کرارن از جوانی و نوجوانیتون تا حالا شنیدین که پروردگار عالم پرونده‌ای رو که برای روز باز کرده برای هیچ عبادتی باز نکرده. ما در معارف الهیمون تنها عبادتی رو که میبینیم خداوند به خودش نسبت داده، هیچ جای قرآن و روایات نداره ان صلاتی که یای متکلمش خدا باشه. ان صلاتی داریم در قرآن ولی یای متکلمش اولیاء خدام که میگن نماز من و عبادات من و حیات من و مرگ من لله رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، هر چهار تا لغت یای متکلم داره، یای نسبت داره، صلاتی. اما پروردگار عالم کلمه صلاتو با یای متکلم مربوطه به خودش نیوورده، حج رو نیوورده، زکات رو نیوورده، انفاق و خوم رو نیوورده، فقط روزه رو به خودش نسبت داده، روزه رو با یای متکلم به خودش وصل کرده. و این در سایر عبادات، چه در عباداتی که در دین اسلام پیغمبره، چه در عباداتی که در دین اسلام 124 هزار پیغمبره، سابقه نداره. فقط روزه رو که اونم روزه ماه رمضانه، فرموده از صوم لی، روزه برایم هست، مربوط به منه، مال منه، ملک منه، هر جوری که شما این لام لی رو معنا بکنید، که البته این لام باید می اومد صومی نمی شد، چون خودش که روزه نمی گیره به فرمایت صومی، لذا یه لام روی یای متکلم رو برده و روزه رو به خودش نسبت داده، یعنی روزه شما رو. در حریم مقدس او که روزهی وجود نداره، روزه مال بندگانشه، ولی این روزه بندگانش رو نفرموده صوم و کم، فرموده صوم و لی، نه روزه شما، روزه مربوطه به من، که شما این روزه رو میگیرید و انا اجزی به پاداش این روزم فقط وقف حریم منه. ممکنه اعمال دیگر رو ما اعلام کرده باشیم در قرآن یا پیغمبر در روایات که اگر شما این کار رو انجام بدی پاداشش آمرزش گناه، اگر این کار رو انجام بدی پاداشش رحمت. بیان کردیم، گفتیم اگر کسی توبه بکنه ما توبهش رو قبول میکنیم، پاداشش اینه که قبول بکنیم و دیگه به خاطر گناهان انجام دادش جریمش نکنیم. فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، یا ان الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسی که ایمان کسب کرده الان دیگه یه انسان خدا باوره، یه انسان معاد باوره، و کسی که اهل جهاد در راه خداست، حالا با مالش، با آبروش، با بدنش، با قلمش، با ثروتش، با علمش، و هاجرو، و کسی که اهل هجرته، حالا برای درس خوندن میره، از تهران میره قم، از شهر بیرجن میاد مشهد، از ایران میره نجف، چون در قرآن مجید هجرت برای علم هم آمده، ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا یه عده‌ای نمیرن، کوچ نمیکنن، هجرت نمیکنن؟ اون کسی که الان خدا باوره و معاد باوره و پیغمبر باوره و اهل کوشش در راه خداست و اهل هجرت، پاداشش رحمت پروردگار مهربان عالمه. اما شما در کل قرآن مجید پاداش روزه رو نمیبینید، پاداش نماز رو میبینید که پروردگار میفرماد الا المصلین، مگر نمازگزارانی که فی جناتن، به خاطر نمازشون در بهشتن، یتساءلون از اصحاب جهیم عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. هم کیفر بی نمازی رو گفته، هم پاداش نماز رو گفت. یا کسی که در راه خدا پول میده، مسجد میسازه، درمونگا میسازه، بیمارستان میسازه، به مردم آبرومند در این ایام گرانی کمک میکنه، کسانی که هزینه‌شون بیش از درآمدشونه و معطلن و لنگن، حالا برای زندگیشون، برای ورقه‌های آب و برق و گازشون، برای شوهر دادن دخترشون، برای زن دادن پسرشون میان انفاق میکنن، آبرومندانه هم انفاق میکنن، منتی هم ندارن، میگن ما این 1 میلیون، این 2 میلیون، این 5 میلیون رو با خدا معامله میکنیم، میدیم به بنده خوبش، به بنده آبرودارش. پروردگار میفرماید مزدش اینه که یه برابر مانند پرداختیشو بهش بدم، حالا یا در دنیا یا در آخرت، چون در آیه نمیگه در دنیا و آخرت، چون خیلی پاداشا رو که در قرآن فرموده در دنیا نمیده، در روایت داره که در آخرت میپردازه، و یه روایت عجیبی در این زمینه وارد شده که همین دیروز من این روایت رو دیدم که پروردگار قیامت با بنده مؤمنش خصوصی حرف میزنه، میگه بنده من چقدر اومدی دعا کردی و من بخش عمده از دعاهاتو مستجاب نکردم، خوبم دعا کردی، ناله کردی، گریه کردی، اخلاص داشتی، پاکی داشتی، شرایط دعا کننده رو داشتی، شرایط در دعای خودت موجود بود، تمام شرایط اجابت کامل بود، ولی من اجابت نکردم و تو به خاطر اجابت نشدن در دعا خب سخت بهت گذشت، مشکل بهت گذشت. حالا نگاه کن به جای دعاهایی که مستجاب نکردم چگونه میخوام همون دعاها رو اینجا تلافی کنم؟ که حضرت میفرماید، فکر میکنم روایت از امام ششم علیه السلام نقل میکنن که این دعا کننده وقتی کیفیت مستجاب شدن دعاشو در قیامت میبینه، اونجا یک آرزوی شدیدی از دلش سر میکشه که ناله میکنه، میگه ای کاش هیچ دعایی در دنیا برای من مستجاب نمیشد و اینجا به استجابتش میرسیدم. پاداشا بیان شد، اما پاداش روزه در قرآن فقط احکام روزه در قرآن که پروردگار میفرماید وقتی که شهر رمضان رو درک کردید و زنده بودی روزه بگیرید، اگر نتوانستید واقعا عذر شرعی داشتید، عذر حقیقی داشتید. حالا یا خودتون متوجه معذور بودنتون شدی یا یه دکتر بی نظر به شما گفت شما روزه نگیر ضرر داره. پروردگار در قرآن می فرماید فعدتون من ایام اخر، اگر ماه رمضان روزه نگرفتی خب در یه زمان دیگه روزه بگیر. الان 17-18 ساعته، خب این روزه رو در روزهایی بگی که 9 ساعته، هوام خیلی خونکه، تشنت هم نمیشه، ما همون هر روز 9 ساعت رو به جای 16-17 ساعت تابستون قبول میکنیم. و اگه عذرت برطرف نشود، یعنی تا سال دیگه ماه رمضان طول کشید و بازم گفتم نمیتونی روزه بگیری، برای هر روزت یه چارک قضا به مستحق شرعی بده، یعنی عوضش رو خیلی آسان گرفته. با این که میگه روزه برای منه، روزه مال منه، این عمل به این با عظمتی رو، ولی عوضش رو بسیار ارزون حساب کرده برای بندگان. و اگه بنده ای واقعا تا آخر عمرش به خاطر 4 سال 5 سال رمضانی که نگرفته بود نتونست بگیره، هر مقداری که تونست بگیره، 18 روز 3 روز نشد، کفارم نداشت بده، خداوند کفاره از او نمیخواد و او رو میبخشه. و اما اگر همین آدم معذور که واقعا طبیب گفته روزه بگیری نصف بینایی چشمت کم میشه، اگر روزه بگیری زخم معده بر میگرده، اگر روزه بگیری فشار خونت میره بالا، غلظت خون پیدا میکنی و نمیتونی روزه بگیری، ولی آدم وقتی پای درد دلش میشینه یه جملات دلسوزی رو میگه، میگه چقدر مدبخت شدم، 50 سال روزه گرفتم حالا محروم شدم، چقدر آدم بیچاره ایم، وای به حال من، اول افطار همه روزه گرفتن، تو خانوادم دارن افطار میکنن، من بدبخت باید تماشا بکنم. این حالو هر معذوری داره ثواب روزه 30 روز ماه رمضان و شبهای احیا رو بهش میدم. این هم یه رشته عنایت پروردگار عالم، الاعمالو به نیات. و قرآن هم دلیل برای این مسئله داره، مدرک قوی و محکم داره که کسی نیت میکنه در حالی که یا معذور یا معذور میشه، مانند کسی که معذور نیست خدا او رو حساب میکنه. کجاست مدرک این مطلب؟ این آیه شریفه که پروردگار میفرماید ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و ذبح نشد. او خواست ذبح بکنه، نیتش قطعی بود. ما نخواستیم ذبح بشه، که در بعضی از روایات هست چند بار که اون کارد تیز و به گلوی نازک اسماعیل کشید. ظاهرا اون وقت اسماعیل 14 سالش بود. خیلی حرفه که یه پدری که بچه دار نشده حالا خدا بعد 80 سال اولین فرزندی که بهش میده اسماعیله، یه جوان آراسته، دیندار، باوقار، خوش سیما. حالا پروردگار به بندش ابراهیم گفته این نوجوان رو ببر تو مسجد الحرام روبروی کعبه، ظاهرن محل قربانگاه اونجا بوده، ذبحش کن. و این پدر خود رو مملوک خدا میدونسته، اسماعیل رو هم مملوک. پروردگارم هیچ ظلمی نکرده، به یه مملوکی گفته مملوک دیگر منو ذبح کن، چون مالک شما دوتا منم، شما اختیار ملکی از خودتون ندارید، مالک جان، مالک بدن و مالک مالتون نیستین، شما مملوکین. مملوک باید فرمان مالک رو ببره، مالک هم حکیمه. تصرف مالک در ملکش ظلم نیست. من اگه یه تیشه وردارم ببرم شروع کنم سنگ نمای یه خونه رو شکستن، فریاد صاحبخونه بلند میشه، داد میزنه، شکایت میکنه، غرامت میگیره. اما اگه خود مالک خونه تیشه رو بده دسته بنا، بگه این بخش دیوار و سنگاشو بریز چون داره میتره که ممکنه پرت بشه تو سر بچه هم، تصرف مالک در ملکش ظالمانه نیست. ولی همون سنگ ترکدار رو اگه یکی دیگه بره ظالمه، متجاوز به ملک غیره. خداوند در فرمان ذبح اسماعیل ظلمی مرتکب نشده. شمشیر یا کارتو داده دست یه مملوک دیگه، گفته این مملوک منو ببر ذبح کن، یعنی این خانه وجود اسماعیل مال منه، این خانه رو ببر سرشو بردار. و این کارت هم نبرد. نکنم که ابراهیم رنجیده شد، ناراحت شد. از چی؟ از اینکه امر خدا داره صورت نمیگیره. فکر میکنید از کارت ناراحت شد که چرا نمیبره؟ نه، رنج انبیا الهی بود. ناراحت از این شد که به من مالکم، مدبرم، دستور داده کاری رو انجام بدم، کار انجام نمیگیره. از این که نمیشه طاعت خدا تحقق پیدا بکنه ناراحت بود. اونجا هم پر سنگ، کارت و پراند، کارت یه سنگی رو گرفت. خب تیزی کارت یه تیکه سنگو شکست، رو کرد به کارت. ما هم گاهی این حرفا رو با ابزار میزنیم، با پیچ گوشتی میخوایم پیچ وا کنیم، نمیشه. میگیم بابا چرا وا نمی کنی؟ با اینکه پیچ گوشتی گوش نداره، هوش نداره، به ظاهر جان نداره. یا ماشین خاموش میکن. ما با ماشین خیلی وقت حرف زدیم، چرا روشن نمیشی؟ چته؟ کجات خراب شده؟ ابراهیم هم طبیعی مثل ما با کارت حرف زد که تو به این تیزی، گلو به این نازکی چرا نمی بری؟ به امر پروردگار، الذی انطق کل شیء، خدا هر چیزی رو می توانه به صدا دراره. الذی انطق کل شیء، مدرک قرآنه. حالا خارجی های حرفا رو نمی فهمن، اونا خودشون هم هنو نفهمیدن، یعنی خودشون رو هم نشناختن. اگه خودشون رو شناخته بودن نمی اومدن جهان رو تبدیل به زرادخانه و خانه وحشت بکنن و این همه انسانها رو با ابزارشون بکشن. و معلوم خودشون رو نشناختن، قرآن رو میشناسن، خدا رو میشناسن. خداشناسی من کار ساده ایه، خداشناسی یه عقل پاک، یه قلب پاک، یه روح مجرد و یه نفس تزکیه شده میخواد تا آدم آینه نشه، حقایق در او انعکاس پیدا نمیکنه، حقایق در ظلمت منعکس نمیشه. چرا نبریدی سر بچه من که اطاعت خدا تحقق پیدا کن؟ صدا بلند شد. الخلیل یعمرونی، تو کارتو میکشی و در حقیقت داری به من میگی ببر. والجلیل ینهانی، پروردگار میگه نبر. من مطیع مالک واقعیم، مطیع حضرت عالی نیستم. شما ابراهیم هستی ولی مملوک، نه مالک من. مالک آهم خداست، مالک بریدن هم خداست. انسان ها لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، ما نه مالک منفعتیم نه مالک زیان. بعد گوسفندی رو خداوند هدیه کرد به ابراهیم و فدیناه به ذبح عظیم، اما برای این که نیت واقعی داشت اسماعیل رو قربان کنه، قرآن مجید به عنوان قربان شدن قبول کرده. کذالک نجزل محسنین، ابراهیم این کار خوب رو انجام داد، با اینکه انجام نگرفت، با اینکه انجام نگرفت خدا انجام گرفته حساب کرد. بنابراین اونایی که معذورن، دکتر گفته روزه نگی، خودشون درک واقعی کردن، توان روزه گرفتن ندارن، قسم میخورن، نه خداوند متعال با نیتشون که دلشون واقعا میخواست اونام جزء روزه داران باشن، ثواب هر روز روزه گرفتن ماه مبارک رمضان رو به اونها عنایت میفرماید. این هم باب فضل پروردگاره، چون قرآن پرونده های متعددی بر ما باز کرده، پرونده رحمت، پرونده مغفرت، پرونده عفو، پرونده احسان، پرونده فضل، که هر کدامش جایگاهش در قرآن مجید روشن شده. پس روزه نگرفته که صاحبش ناراحته و نیتشه اگر سالم بودم قطعا میگرفتم، اونم جزء از سومولیه و انا عجزیبه، من پاداش روزه رو میدم. اما جایی بیان نفرموده، در روایاتمونم آمده، یعنی در قرآن مزد روزه نیست ولی در روایات اومده اول افطار روزدار مورد محبت و رحمت پروردگار عالم قرار میگیره و دهانش بوی خوشی رو پخش میکنه که این بو به ملکوت عالم و به پشت پرده میرسه. این بو هم مال خود روزه است، نه این که ما روزه بگیریم از خون ما و پوست و گوشت ما بوی عطر ویژه‌ای بلند میشه. این بو همان بوی روزه است. از این بوها خیلی ها داشتن که در دنیا هم دارندگان شامه بو رو استشمام میکردن. پیغمبر اکرم وقتی میومد خونه ی حضرت زهرا، دخترشو در آغوش میگرفت میبوید، میگفت بوی بهشت از زهرا استشمام میشه، یعنی بوی ایمان زهرا، بوی اخلاق زهرا، بوی اعمال زهرا. خب ابو ذر یه انسان به تمام معنا نصیحت پذیر و نصیحت خواه بود، یعنی می اومد هر وقت پیش پیغمبر از حضرت درخواست نصیحت می کرد، ولی این نصیحت خواهی تبدیل به نصیحت پذیری می شود. وقتی پیغمبر اکرم راهنماییش می کرد، این راهنمایی رو می رفت عملی می کرد در زندگیش. اینو قرآن میگه گوش قبول، که این بهترین شنیدنه. و قالوا سمعنا و اطعنا. یه روز اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر تنها بودن، درخواست نصیحت کرد. رسول خدا شاید نزدیک یک ساعت نصیحت کرد ابو ذر رو، یه جمله از اون یک ساعت این بود: ابو ذر، اعبد الله، فقط خدا رو بندگی کن، دعوت غیر خدا رو که دعوتش مخالف با خداست مطلقا تحت هیچ شرایطی قبول نکن. چرا؟ چون خداوند دعوت مخالف با دعوت خودش رو در قرآن فرعونی و شیطانی میدانه. و ما امر فرعون به رشید، خواسته و دعوت فرعون نه اینکه شما رو هدایت نمی کنه، شما رو میبره جهنم. دعوت شیطان نه اینکه سودی برای شما نداره، ضرر داره. چه شیطان‌های انسی مثل این استعمارگران، چه شیطان‌های جنی، اونایی که یواشکی میان بغل آدم، ایشکی هم نمیبینه تشون، شروع میکنن به وسوسه کردن تا آدمو تنها گیر میارن، میان برای خورد کردن دین، کرامت و آگاهی انسان شروع میکنن حرفای دریوری زدن، در گوش و وسوسه کردن تو پنهان و تو خلوت. ف فقط دعوت خدا رو گوش کن، خدا رو عبادت کن. هر دعوتی که مطابق دعوت خداست، دعوت خداست. پیغمبرم ما رو دعوت کرد. پروردگار در قرآن می‌فرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله. جواب دعوت پیغمبر جواب دعوت منه. اطاعت از پیغمبر اطاعت از من، دوتا اطاعت نیست، دوتا دعوت نیست. خب خدا رو بندگی ابروزن کأنک تراه. چقدر این نصیحت عالی، چنان که به طور دائم با چشمت او رو داری میبینی. اگر با چشم دائم رو میدیدی بازم گناه میکردی، بازم معصیت میکردی، بازم دعوت شیاطین رو گوش میدادی؟ نه، تو در محضر ظاهری خدا حیا میکنی گناه بکن، عبادتت هم انگار داری میبینیش انجام بده. یعنی چگونه عبادت کن انگار با چشم سر محبوب رو داری میبین. یه عبادت پاک خالص با وقار با ادب. فإنک إن لم تكن تراه. البته ابوذر اگر تو او رو نمیبینی و نمیبینیش، فإنه یراک، ولی او تو رو میبینه. تو رو نمیبینی ولی تو دائما در محضر او هستی. گفتم این مطلب رو میخوام با کار شما تطبیق بدم. شما سحر امروز کدام اسلحه بالا سرتون بود که بلند شدی؟ کدام تازیانه بالا سرتون بود؟ کدام مأمور دولت تو خونتون بود؟ کدام قاضی دادگاه و دادگستری بالا سرتون بود؟ شما سحر امروز چی شد راحت از خواب بیدار شدید؟ با اخباری که شنیدید احتمال روز مارمزون رو ضعیف دادید، ضعیف. ولی به احتمال این که نکنه تا غروب امشب بگن امروز مارمزونه، یا چهار رو دیگه بگن مارمزون بوده، بلند شدی، وضو گرفتی، نماز شب خوندی، دو قطره اشک ریختی، اومدین سر سفره نعمت الله، به اندازه لازم غذا خوردی و قبل از اذان امساک کردید و نیت کردید. چرا این کار رو کردید؟ کی بالا سرتون بود؟ ولو توجه نداشتید، ولی این حقیقت در باطنتون تجلی داشت که خدا داره منو میبینه. من خجالت میکشم، ماه رمضانشو کلنگ وردارم با روزه خوری خراب بکنم، او داره منو میبینه. من بیدار میشم، مأمورم نمیخوام، مأمورم، دادگاهم، دادگستریم، قاضیم، خودشه. او منو میبینه. به خاطر اینکه منو میبینه من دارم خودمو با او هماهنگ میکنم. شما به این موعظه پیغمبر عمل کردی و اون روزه‌ای که میگه از صوم لی تحقق دادی. شما روزه گرفتین، خدا میگه این روزه منه. حالا ببینی از امروز به بعد، از فردا به بعد، شرزش و قدری پیش پروردگار پیدا میکنی. خیلی ها امروز روزن، شاید 99% روزه باشن. اونایی هم که روزه نگرفتن اشکالی نداره، از نظر شرعی اگه بعدن بفهمن امروز روز اول ماه مبارک بوده، یه روز روز لازمه بگیرن، بیشتر نه. کفاره نداره، جریمه نداره. خدا تا شده بندگانشو از جریمه دور نگاه داشت. مگه اینکه خود بنده‌ای بخواد جریمه بشه؟ و الا اگر کسی نخواد جریمه بشه، جریمش نمی کنه. لذا اونایی که توبه واقعی می کنن در حقیقت به خدا میگن ما نمیخوایم جریمه بشیم، خدا میگه جریمت نمی کنم. با چه خدایی ما روبرو هست؟ با چه ربی؟ با چه مالکی؟ با چه پروردگاری؟ چه عنایت عجیبی به ما کرده؟ من بعضی از دوستان از سال گذشته تا حالا تا 10 روز قبل تعدادیشون از دنیا رفتن، خیلی هاشون آرزو داشتن دوباره ما رمضون امسالو ببینن و ندیدن و الان در قبرن. اما شماها رو خدا لطف کرده، نگرتون داشته، وارد ماه مبارک رمضان کرده. افطار خوشحالین، خودتون، زن و بچه‌تون، خدا هم از شما خوشحاله. اما تنها کسی که در این دنیا اول افطار که همه خوشحالن، خوشحال نبود، وجود مبارک زین العابدین علیه السلام بود. خب هوای مدینه هم خیلی گرم، وسائل امروز هم که نبود، یخچال نبود، فریزر نبود، مدینه یخی وجود نداشت که برن بخرن بیارن بندازن تو ظرف آب. کوزه ای رو آب میکردن میذاشتن تو سایه که مثلا 10 ساعت دیگه آبش یه مقدار خونک بشه. سفره رو پهن میکردن، غذا رو میذاشتن، آب رو میذاشتن، میومدن اتاق دیگه به زین العابدین میگفتن افطار حاضر، دعا میخوندن، بسم الله میگفتن، راز و نیاز میکردن، میومدن سر سفره مینشستن، صدای اذان که بلند میشد همه خانواده منتظر بودن اول زین العابدین افطار بکنه، احترام میذاشتن. اما میدیدن زین العابدین اول ظرف آب رو بر میداره، جلوی دهانش میگیره، چنان گریه میکنه که این اشکها وارد آب میشه و ذکر میگیره قتل ابن رسول الله، اچانا من که خودم بودم دیدم بابامو بالا به تشنه شهید کردم. ظرف آبو میذاشتن، ظرف غذا رو میووردن جلو، نگاه به غذا میکردن، قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم با شکم گرسنه میان گودال قتلگاه سر از بدنش جدا شد. این دو جمله رو در کتاب هامون داریم، اما نمیدونم حضرت ادامه میداد. زن و بچه میگفتن دیر داره میشه افطار کنیم، آیا میفرمودن من چگونه آب بنوشم؟ و حال اینکه بچه 6 ماهمونو تو آغوش بابام با تیر 3 شعبه مورد حمله قرار دادن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم ارحم واغفر لنا ولی والدینا وارحم واغفر لنا ولی والدینا اهلک اعداءنا اید محفظ امام زماننا اصلح امورنا وجعل عاقبت امرنا خیرا.